فرادی سالی صاحب، تشکر از شما. ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز من سلطان محمد سربر با شما هستم. در بخش تکنیکی امان الله امیرزای مرا همراهی میکنم. شهر کابل امروز پس از 3 دهه برای نخستین بار میزبان یک مسابقه ورزشی بزرگ خواهد بود. تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و پاکستان پس از 36 سال برای نخستین بار در یک مسابقه دوستانه با هم روبرو میشوند. گزارش مفصلی در این باره داریم که در آغاز مطالب و گزارش‌های این برنامه قرار دارد. ولی قبل از همه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. کابل امروز میزبان بزرگترین مسابقه ورزشی در بیش از 3 دهه اخیر است. بر اساس گزارش ها تیم فوتبال پاکستان عصر دیروز به کابل رسید و قرار است پس از 36 سال با تیم افغانستان در استادیوم فدراسیون ملی فوتبال کابل روبرو شود. یوسف کارگر، مربی تیم ملی فوتبال افغانستان، میگوید بازی امروز بهترین فرصت برای آمادگی جهت شرکت در مسابقات جنوب آسیا خواهد بود.
بازی ما یک بازی تدارکاتی می باشد که ما آمادگی بر مسابقات صف می داشته باشیم. یک بازی کمپ خوب است و همچنان یک بازی تدارکاتی خوب است که برای فوتبال افغانستان است و در این شرایط خاص سیاسی فوتبال است نزدیک می سازد مردم، ورزش است که نزدیک می سازد مردم.
مسابقه امروز ساعت 4 به وقت کابل آغاز خواهد شد و آمادگی های خاص برای آن گرفته شده است. در حال حاضر افغانستان در لیست فیفا، یعنی فدراسیون بین المللی فوتبال، در جایگاه 139 و تیم پاکستان در مقام 167 قرار دارد. در نتیجه آتش سوزی در بازار ولسوالی سیاگرد ولایت پروان 8 تن زخمی شده اند. احمد خطاب بابکرخیل، شاروال ولسوالی سیاگرد پروان، به رادیو آزادی گفت در این آتش سوزی برای بیش از 50 دکان خسارات هنگفت مالی وارد شده است.
با تعداد 51 باب دکان 28 درازه موتورسیکل خرید گریزه 8 نفر مجروح گریزه. حیاتی که ما توضیح نمودیم در محل منطقه رفت. جمعا خسارات بیشتر از 31 میلیون افغانی در 3 الی 31 میلیون افغانی برای مردم قربان داشت.
پیش از این هم در چند منطقه دیگر ولایت پروان آتش سوزی های رخ داده بود که خسارات را به میان آورده بود. اما بازار ولسوالی سیاگرد در چندین سال گذشته شاهد چنین آتش سوزی بزرگ نبوده است. قرار است محاکمه رابرت بیلز، عسکر آمریکایی که 16 غیر نظامی افغان را به قتل رسانیده، امروز سه‌شنبه آغاز شود. سارنوالان گفتند که او به زودی با حکم محکمه روبرو خواهد شد. رابرت بیلز در ماه جون به جرمش اعتراف کرد تا از صدور حکم اعدام علیه خودش جلوگیری کند. او در 11 ماه مارچ سال 2011 پس از تماشای فیلم و نوشیدن الکل سلاحش را بر می دارد و بالای غیر نظامیان در قریه های الکوزه و نجیبان ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار تیراندازی می کند. پیش از این چند دور محکمه او برگزار شده، اما تا حال حکم نهایی و صادر نشده است. احتمال می رود او با حکم حبس ابد روبرو شود، اما در صورت عفو مشروط رابرت بیلز شاید برای 10 سال زندانی شود. با این هم تا حالا هیچ کسی در مورد حکم نهایی محکمه آمریکا درباره این نظامی آمریکایی پیش بینی کرده نمی تواند. صدر اعظم پاکستان هشدار داده که تروریسم یک تهدید برای بقای کشورش است. نواز شریف به روز دوشنبه در نخستین سخنرانیش به حیث صدر اعظم جدید به مردم گفت پاکستان با تهدید ترسناک روبرو بوده و حتی موجودیت آن به خاطر تروریسم با خطر مواجه است. اما او افزود آماده است با عناصر که رای افرادگرایی را پذیرفتند گفتگو کند. شریف همچنان گفت که احیای اقتصاد فلج شده و همچنان ریشه‌کن کردن فساد از مهمترین چالش ها در برابر حکومت او است. نواز شریف در ماه جون پس از پیروزی حزب مسلم لیگ نون در انتخابات کارش را برای 3 بار به حیث صدر اعظم پاکستان آغاز کرد. قرار است یک محکمه در پاکستان پرویز مشرف، رئیس جمهور سابق این کشور را امروز در قضیه قتل بی‌نظیر بوتو، صدر اعظم پیشین پاکستان، رسما متهم سازد. مشرف متهم می باشد که تدابیر امنیتی کافی را به خانم بوتو فراهم نکرده بود. بی‌نظیر بوتو هنگام مبارزات انتخاباتی در ماه دسامبر سال 2007 در شهر راولپندی کشته شد. مشرف ادعای محکمه را رد کرده، میگوید که اتهامات وارد شده بر وی انگیزه سیاسی دارند. پرویز مشرف از 3 ماه به این سو نظربند می باشد. رسانه های دولتی مصر از بازداشت رهبر اخوان المسلمین گزارش می دهند. محمد بدی اوائل امروز از یک آپارتمان در قاهره بازداشت شده است. او که 70 سال عمر دارد رهبر ارشد اخوان المسلمین پنداشته می شود. محمد بدی و چند تن دیگر از مقامات اخوان المسلمین در ماه جولای با دامن زدن به اعمال خشونت متهم شدند. قرار است او با دو تن از معاونان خود هفته آینده محاکمه شود. در عین حال بان کی مون سرمنشی ملل متحد گفت قتل 36 تن از حامیان اخوان المسلمین در حبس او را عمیقا غمگین و آشفته ساخته است. سرمنشی ملل متحد همچنین یک کمین شبه نظامیان اسلامگرا را نیز محکوم کرد که در آن 25 پلیس مصری کشته شدند. از هنگامی که روز چهارشنبه گذشته تحصن هواداران اخوان المسلمین در قاهره سرکوب شد، 900 نفر به شمول 100 پلیس در ناآرامی ها در مصر کشته شدند. سازمان ملل متحد میگوید از پنجشنبه به این سو حدود 30,000 پناهجوی از سوریه وارد شمال عراق شدند. یوسف محمود، یک سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در منطقه کردستان عراق میگوید علاوه بر 30,000 تنها بر روز دوشنبه 3,000 پناهجوی دیگر وارد این کشور شدند. اکثر این پناهجویان کردها هستند که به خاطر گسترش جنگهای ملیشه‌های کردی و شورشان مسلح به عراق آمدند. فؤاد احمد، یکی از این پناهجویان، به بخش عراقی رادیو آزادی گفت شورشیان کردها را میکشند و حتی سر میبرند.
ضع والله صعب والله العظيم قسم صاير مثل ما يقول جيش الحر يقول وقسم يقول
وضعیت خیلی دشوار است. طوری که ما شنیده ایم اردوی آزاد بعضی کردها جبهه النصره و بعضی ها در تعقیب کردها هستند تا آنها را بکشند و یا سر ببرند. چرا آنها علیه کردها هستند؟ ما دیروز به خاطر بمباران خوابیده نتوانستیم.
والله امبارح ما نمنا بالليل والله العظيم قصف.
سازمان ملل متحد میگوید در جریان بحران 29 ماهه در سوریه حدود 2,000,000 نفر این کشور را ترک کردند که بیشترشان به اردن، ترکیه، لبنان و عراق پناه بردند. پایان اخبار.
با عرض سلام خدمت تمامی شنوندگان رادیو آزادی، اینک توجه فرمایید به گزارش وضعیت آب و هوای پایتخت و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان در 12 ساعت آینده پیش بینی شده است. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 17. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین ترین 20. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 19. قندهار آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 25. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 25.
ساعت 7:38 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شهر کابل امروز پس از 3 دهه برای نخستین بار میزبان یک مسابقه ورزشی بزرگ خواهد بود. تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و پاکستان پس از 36 سال برای نخستین بار در یک مسابقه دوستانه با هم روبرو می‌شوند. یکی از شهریان کابل درباره این مسابقه چنین ابراز نظر می‌کند.
مدعی بسیار خوش هستم. خدا کنه که یک موفقیت بر افغانا و بر خود تیم ملی افغانستان باید باشد. بخصوص از افغانستان بسیار خوش هستم که میزبانی را به عهده گرفتن.
ریاست جمهوری افغانستان خبر برکناری لوی سارانوال را رد می کند. بصیر عزیزی، سخنگوی لوی سارانوالی، دیروز در این باره چنین گفت.
اصلا همین موضوعی که امروز در مطبوعات افغانستان انعکاس پیدا کرده بیشتر از یک شایعه چیز دیگری نبوده.
باشندگان دند غوری بغلان در بین شورشیان طالب و نیروهای دولتی گیر مانده اند.
که مردم بیخی از زندگی بیزار شده. مردم ایران مانده که کوچ کنیم. از یک طرف از طرف طالب تدید میشه. چیزی گفته نمیتنه. دیگر طرف مردم دولت میه ایره تدید میکنم. تو این جواله طالب هسته.
گزارش های دیگری هم داریم. تحولات منطقه و جهان را نیز دنبال میکنیم. با ما باشید. قرار است امروز سه‌شنبه تیم ملی فوتبال افغانستان در یک بازی دوستانه با تیم ملی پاکستان در شهر کابل به رقابت بپردازد. مقام‌های فدراسیون فوتبال افغانستان به روز دوشنبه در یک نشست خبری گفتند این نخستین دیدار است که بعد از 36 سال با میزبانی افغانستان برگزار می‌شود. در این نشست جافیجا مربی تیم ملی فوتبال پاکستان بازی روز سه‌شنبه میان تیم‌های ملی دو کشور را یک بازی دوستانه و موقع خوب برای کسب تجربه برای هر دو تیم خواند. محمد یوسف کارگر مربی تیم ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت در جریان دو هفته گذشته تمرینات ورزشکاران تیم ملی فوتبال افغانستان برای برگزاری این رقابت جریان داشته و ورزشکاران افغان از آمادگی کامل برای حضور در این بازی برخوردار هستند. روبین احمدی با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
مربیان تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و پاکستان مسابقه روز سه‌شنبه را یک بازی تدارکاتی برای حضور در مسابقات جنوب آسیا که قرار است تا یک هفته دیگر در نیپال برگزار شود خواندند. در نشستی که بر روز دوشنبه با حضور ورزشکاران تیم‌های ملی افغانستان و پاکستان در فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار شده بود، جافیجا مربی تیم ملی پاکستان با ابراز خرسندی برگزاری این رقابت را یک رویداد تاریخی بعد از 36 سال خواند و گفت که این رقابت موقع خوب برای کسب تجربه با آمادگی به مسابقات جنوب آسیا می باشد.
در مورد بازی فردا اگر بگویم، این بازی آخرین بازی ما برای آمادگی در مسابقات جنوب آسیا خواهد بود و موقعی است برای کسب تجربه. بازیکنان داخلی فوتبال پاکستان که برای حضور در مسابقات بین المللی و بازیکنان خارجی ما در این بازی حضور ندارند، آنان در مسابقات جنوب آسیا با ما یک جا می شوند.
در این حال محمد یوسف کارگر مربی تیم ملی فوتبال افغانستان گفت که این بازی مطابق به برنامه‌های فیفا بوده و تمام معیارها و استانداردهای فیفا در آن مد نظر گرفته می‌شود. آقای کارگر می‌گوید بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان تحت نظر مربیان داخلی تمریناتشان را برای حضور در این مسابقه انجام دادند و این بازی موقع خوب برای بازیکنان تیم ملی افغانستان جهت آمادگی به مسابقات جنوب آسیا می باشد.
بازی ما یک بازی تدارکاتی می باشد که ما آمادگی بر مسابقات صف می داشته باشیم. یک بازی کمپ خوب است و همچنان یک بازی تدارکاتی خوب است که برای فوتبال افغانستان است و در این شرایط خاص سیاسی فوتبال است نزدیک می سازه مردم، ورزش است که نزدیک می سازه مردم.
در این حال تعداد از باشندگان شهر کابل برگزاری این بازی را به فال نیک گرفته و خرسند هستند که این بازی با میزبانی افغانستان برگزار می شود.
مده بسیار خوش هستم. خدا کنه که یک موفقیت بر افغانا و بر خود تیم ملی افغانستان باید باشه. بخصوص از افغانستان بسیار خوش هستم که میزبانی را به عهده گرفتن.
بازی بین پاکستان و افغانستان که برگزار شده در افغانستان بعد از 35 سال بعد از چند دهه جنگ، ما بسیار خرسند هستیم و موفقیت برای افغانستان.
این بازی که در پروژه گل فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار می شود، 8000 تماشاچی در آن حضور خواهند یافت. این نخستین بازی بین المللی فوتبال است که بعد از حدود 4 دهه اخیر با میزبانی افغانستان برگزار می شود. با گفته مقام های فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتبال افغانستان 36 سال قبل در یک بازی با تیم پاکستان 1-0 پاکستان را شکست داده بود. فدراسیون های فوتبال افغانستان و پاکستان گفتند که این بازی دوستانه را به هدف تقویت دوستی میان مردم و ورزشکاران دو کشور برگزار می کنند.
در گزارش همکارم روبین احمدی شنیدید که شهر کابل امروز میزبان بزرگترین مسابقه ورزی در بیش از سه دهه اخیر خواهد بود. تیم‌های فوتبال افغانستان و پاکستان امروز در استادیوم ورزشی کابل در برابر هم قرار می‌گیرند. تیم فوتبال افغانستان در لیست فیفا در جایگاه بالاتر از پاکستان قرار دارد و نسبت به گذشته خود را در بازی‌های بین‌المللی تثبیت کرده است. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
روابط سیاسی پرتنشند اما ورزش این مرز را نمشناسد. بازی امروز میان افغانستان و پاکستان مسابقه دوستانه بوده که برای میلیون ها تن در دو طرف سرحد امیدوار کننده خوانده شده است. چشم صدها هزار و شاید هم میلیون ها تن به مسابقه امروز فوتبال دوخته شده تا ساعت 4 شود و مسابقه آغاز گردد. پس از 36 سال فوتبالران اردو کشور در استادیوم فدراسیون ملی فوتبال افغانستان در برابر هم قرار می گیرند. فیفا یعنی فدراسیون بین المللی فوتبال در صفحه اینترنتیش این بازی دوستانه را در کنار سایر مسابقات بین المللی جا داده است. تیم افغانستان در لیست فیفا در جایگاه 139 قرار دارد، در حالی که پاکستان پس از 27 کشور در مقام 167 قرار گرفته است. تیم افغانستان در این لیست در میان کشورهای جا دارد که در عرصه فوتبال پیشرفت خوبی داشتند. افغانستان توانسته در تمامی بازی‌های بین المللیش 214 امتیاز به دست آورد که بیشتر از کشورهای مانند لوکزامبورگ، هندوستان و فیلیپین است. در مقابل پاکستان تا حالا درخشش خوبی در عرصه فوتبال نداشته و تنها 114 امتیاز دارد، یعنی افغانستان دقیقاً 100 امتیاز بیشتر از پاکستان دارد. با این هم خیلی ها از فوتبالران به این باورند که نتیجه هیچ مسابقه فوتبال را نمیتوان پیش بینی کرد. 36 سال پیش تیم های افغانستان و پاکستان در غازی استادیوم کابل با هم دیدار کرده بودند و افغانستان در آن مسابقه توانسته بود 1-0 پاکستان را شکست دهد. بازی امروز ساعت 4 پس از ظهر به وقت کابل آغاز خواهد شد و برای دو دور 45 دقیقه‌ای ادامه خواهد یافت. اکثر افغان‌ها با آنکه برای پیروزی کشورشان در این مسابقه خیلی امیدواری دارند، اما در مجموع برای آنها یک چیز افتخارآمیز خوانده شده است، اینکه بعد از 3 دهه جنگ کابل میزبان برگزاری یک مسابقه بین المللی فوتبال است.
شنوندگان عزیز، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. کابل پس از 3 دهه برای نخستین بار امروز شاهد یک مناسبت بزرگ ورزشی خواهد بود. تیم‌های فوتبال افغانستان و پاکستان در یک بازی دوستانه با هم روبرو می‌شوند. در نتیجه آتش سوزی در بازار ولسوالی سیاگرد پروان 8 تن زخمی و خسارات هنگفته به دکانداران وارد شده است. رسانه‌های دولتی مصر از بازداشت رهبر اخوان المسلمین در این کشور خبر می‌دهند و ملل متحد می‌گوید از روز پنجشنبه گذشته به این سو حدود 30,000 پناهجو از سوریه وارد شمال عراق شدند. دوستان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکنیم. همکارم آرش همایون برخی از این روزنامه ها را دنبال کرده است.
روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود مطلبی را تحت عنوان رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان در مورد امنیت هشدار میدهد نشر کرده، در بخشی از آن مینویسد: یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان وضعیت دشوار امنیتی را در آن کشور یک خطر جدی برای انتخابات تاریخی ماه اپریل سال آینده دانسته می گوید در صورتی که وضع امنیتی وخیمتر شود می تواند تدبیر انتخابات را مشکل سازد. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، در حالی که قماندانان آمریکایی و افغان تلاش دارند یک تصور خوشبینانه را در مورد دستاوردهایشان در افغانستان تصویر کنند، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید خشونت‌های شورشیان به حیث یک تشویش جدی در برابر پروسه رایدهی قرار دارد. ثبت و راجستر رای دهندگان در ماه می سال جاری میلادی آغاز شد و تا دو هفته قبل از روز انتخابات تاریخی ماه اپریل سال آینده ادامه خواهد داشت. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد در ماه جاری ملا محمد عمر در پیام ایدیش انتخابات بهار سال آینده را رد کرده، آن را ضیاع وقت خوانده، از افغانها خواسته است در آن اشتراک نکنند. به گفته ملا محمد عمر، برنده انتخابات توسط واشنگتن انتخاب خواهد شد. روزنامه وال استریت جورنال از قول یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می نویسد که گفته است طالبان در سال جاری بالای مراکز ثبت، مقامات انتخابات و رای دهندگان حمله نکرده اند. در هفته آینده مقامات کمیسیون مستقل انتخابات با مقامات نیروهای امنیتی افغانستان ملاقات خواهند کرد تا در مورد مناطق بحث کنند که در آنجا انتخابات نمیتواند صورت گیرد. روزنامه وال استریت جورنال در یک مقاله دیگر باز هم به مسئله انتخابات در افغانستان پرداخته، آن را از یک زاویه دیگر مطرح نموده، تحت عنوان برادران کرزی منازعه املاکشان را حل کرده اند می نویسد. محمود کرزی که مالک یک بخشی از پروژه عینو مینه در ولایت کندهار است و سرمایه حدود 50 میلیون دلاری آن به حساب شاولی کرزی انتقال یافته بود، از مدت یک سال به این سو با برادرش شاولی کرزی در منازعه بود. سال گذشته برادر دیگرشان قیوم کرزی با میانجیگری در بین برادران برای حل این منازعه تلاش کرد. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، برادران کرزی منازعه املاکشان را حل کردند. اینک محمود کرزی میگوید ما پول خود را دریافت کرده ایم و به پیشرفت پروژه ادامه میدهیم. محمود کرزی که بر علاوه تجارت‌های پرمخاطره اخیراً از شهروندی آمریکاییش نیز صرف نظر کرده است، کمپاین انتخاباتی برادرش قیوم کرزی را پیش می‌برد. محمود کرزی می‌گوید قیوم یک انسان خوب بوده، شخص مناسب است تا ملت را در دوران دشوار رهبری کند. محمود کرزی روز یکشنبه گفته است قیوم کرزی که بالای حمایت مردم در سر تا سر افغانستان اتکا دارد، به زودی به کندهار سفر خواهد کرد.
ریاست جمهوری افغانستان گزارش‌های مبنی بر برکناری لوی سارانوال این کشور را بی اساس خواند. قبل از این گزارش‌های به نشر رسید که گویا اسحاق الکو لوی سارانوال افغانستان به خاطر اشتراک پنهانی در نشست با برخی از سران طالبان در دبی از سمتش برکنار گردیده است. مسئولان در لوی سارانوالی افغانستان نیز گزارش در این ارتباط را بی اساس خواندند. سحر لیوال با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از نشر گزارش‌های زد و نقیز در مورد برکناری لوی سارانوال افغانستان از سمتش، ریاست جمهوری افغانستان گزارش‌ها در این مورد را بی اساس خواند. فائق واحدی، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که گزارش‌هایی که تاکنون در ارتباط به برکناری محمد اسحاق الکو به نشر رسیده، صحت ندارد. اما قبل از این یک مقام حکومت افغانستان در صحبت با رادیو آزادی برکناری آقای الکو را تایید کرده بود. در عین حال بصیر عزیزی، سخنگوی لوی سارانوال افغانستان، بر روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی برکناری لوی سارانوال این کشور را رد کرد و آن را شایعه خواند.
اصلا همین موضوعی که امروز در مطبوعات افغانستان انعکاس پیدا کرده بیشتر از یک شایعه چیز دیگری نبوده. جناب لوی سارانوال صاحب افغانستان به خاطر سپری کردن رخصتی های ایام عید سعید فطر سفر به آلمان داشتند که خواستند تا ایام رخصتی را به آلمان با جمعی از فامیل و دوستان سپری کنند که دیروز محل خیر دوباره به افغانستان تشریف آوردند.
آقای عزیزی افزود که آقای الکو به روز دوشنبه به مناسبت 28 اسد روز استرداد استقلال افغانستان با رئیس جمهور کرزی در ارگ ریاست جمهوری نیز دیدار کرده است.
همکارم سحر لیوال از کابل گزارش می‌داد. باشندگان دندی غوری ولایت بغلان میگویند نیروهای افغان در عملیات پریشب در منطقه آنها ده ها تن از غیر نظامیان را از منازل آنها به زور کشیدند و بستند. آنها میگویند که این عمل چندین بار تکرار شده، ولی دولت با آنکه از این خلاف ورزی عساکر آگاه است، کار را در جلوگیری از آن انجام نمیدهد. بشیر احمد غزالی با تفصیل بیشتر از منطقه گزارش میدهد.
مردم ساحه دندغوری ولایت بغلان میگویند سالهاست که در آتش ظلم و ناامنی ها میسوزند، ولی کسی به فریادشان نمیرسد. این سخنان اشکالود چند تن از باشنده های محل است که میگویند امشب قوای دولتی و خارجی با حمله بر قریه احمدزایی صدها تن را از خانه هایشان کشیدند و بستند.
نفره را بستن یکان میبردو جک یکان 400 نفره اینا بسته کرد. ای دیگه اشتوکا چی خوبیق میزد که از برای خدای چال است. چه چار مجد امازهی که است. کنش بسته کرد.
اشتوکا گیران میکن. در خاطر تهره که میترسد. نیه یه سو رفته میدنیم نیم یه سو.
مردم بسیار پیشار دیتور پیشار است بسرشا که یه چی امکان ندارد. که مردم در این مجبور است که عزیز خانه کوچ کنه.
آنها افزودند عمری است که از ظلم و بیدادگری های این و آن رنج می کشند، ولی با آن که دولت، حقوق بشر و وکلای مردم از همه چیز آگاهند، رحمی به حال مردم ندارند تا این مردم که خیلی عذاب دیده اند دم شاد و آرام باشند. همچنین باشنده دیگری از این محل در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود به رادیوی آزادی گفت سالهاست که زندگی مردم دندغوری که عمدتاً پشتون هستند به تلخی می گذرد و از اینکه کسی به فریادشان نمی رسد نمی دانند چه چاره بکنند.
مردم بیخی از زندگی بیزار شده. مردم ایران مانده که کوچ کنیم از یک طرف از طرف طالب تدید میشه که چیزی گفته نمیتنه، دیگه طرف مردم دولت میه این را تدید میکنه که اینجا والا طالب هسته.
و سلطان محمد عبادی والی بغلان به رادیوی آزادی گفت از این موضوع که صدها تن از باشنده های قریه احمدزایی مورد اذیت و آزار قوای عملیاتی آنها قرار گرفته باشند اطلاعی ندارد، ولی اگر کار خلاف قانون صورت گرفته باشد به آن رسیدگی جدی می نماید.
گزارش من ندارم، مثلا شما میگین ما زمانی ما میگین ما میرا اجازه بدین ما یک تحقیق بکنم پسان کنم که به می افای شما تصحیح و اخر در که زمان معلوم بیان میکنم. ما در موارد مختلف قانون داریم، شما کسی میره یک کسی دستگیر بکنه سر سوا داره شاید در اطلاعات داره، اولا می خواهد یک ترکیب میره و سرانوال می باشه، پلیس می باشه، امنیت ملی می باشه، در ترکیبشون برای تلاشی برای بازپرسی و بازرسی خانه یا منزلش. اصول ما همی است هر کسی که تخلف بکنه، والا پلیس باشه، امنیت باشه، خلاف قانون است، ما تمام باید رسیدگی بکنیم.
و اما بریگ جنرال عبدالحفیظ کریمی، رئیس امنیت ملی ولایت بغلان، به رسانه ها گفته است که در این عملیات آنها آسیب یا آزاری به مردمان ملکی نرسیده، ولی 11 شورشی طالب با سلاح‌های دست داشته ایشان بازداشت شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
در یکمین افراد مسلح در شب جزیره سینا در مصر 24 تن از پلیسان کشته شدند. این رویداد در حالی صورت می‌گیرد که اعمال خشونت میان حامیان محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده مصر، و پلیس در قاهره و سایر شهرها ادامه دارد. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه آمریکا میگوید غور و بررسی روی کمک‌های نظامی و اقتصادی این کشور با مصر ادامه دارد و در صورت ضرورت واشنگتن در این مورد تغییرات را به میان خواهد آورد. ایالات متحده آمریکا امساله 1.3 میلیارد دلار به مصر کمک نظامی میکند، اما خشونت‌های مصر واشنگتن را مجبور ساخته تا روی همه کمک‌هایش دوباره غور کند. در این میان بانکیمون، منشی عمومی سازمان ملل متحد، یک بار دیگر خشونت‌های فعلی در مصر را تقبیح کرده و خواهان دریافت یک راه حل به این بحران شده است. وضعیت فعلی، تظاهرات مملو از خشونت و توسل بیش از حد به فشارها مرا تکان داده است. من حملات بالای کلیساها، شفاخانه‌ها و سایر تأسیسات عامه را تقبیح می‌کنم. در تازه ترین رویداد امنیتی در مصر، 24 تن از افسران پلیس این کشور در نتیجه یک کمین افراد مسلح در شبه جزیره سینا که در نزدیکی سرحد با غزه قرار دارد کشته شدند. گفته می شود که شورشیان مسلح پس از برکناری محمد مرسی از قدرت، حملات خود را در ایالت سینای مصر افزایش دادند. حمله دیروز بالای افسران پلیس در این منطقه درست یک روز پس از آن صورت گرفت که 36 تن از زندانیان هنگام انتقال در یک موتر پلیس کشته شدند. در یک تحول تازه، وکیل مدافع حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر، گفته که موکلش از اتهامات فساد اداری براحت حاصل کرده و احتمال می‌رود در این هفته از زندان رها شود. فرید الدیب گفته که اتهام در مورد گرفتن تحایف به ارزش 600 هزار دلار توسط حسنی مبارک اکنون رد شده و رئیس جمهور سابق از زندان رها خواهد شد. در حال از این موضوع خبر داده شده که قرار است وزرای خارجه اتحادیه اروپا فردا چهارشنبه جلسه ای را در مورد بحران مصر در بروکسل برگزار کنند. اتحادیه اروپا هفته گذشته پس از کشته شدن صدها تن از حامیان محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده مصر، در نتیجه حمله نیروهای امنیتی این کشور هشدار داد که کشورهای اروپایی به صورت فوری روی روابط خود با مصر دوباره غور می کنند.
رنگ های
زندگی.
شما بفرمایین، خدا معرفی کنین بر شنونده های ما.
شنونده ما از اینجا باغان هستیم، نام ما گلابی.
ما اینمیجا که دمی باغ عمومی ولسوالی فغمان هستیم. باز قسمت ها میبینیم که در هر جای همه تا گلای مقبول است و در پالیش باز توشک ها و فرش ها اموار است و مردم هم در اینجا دیده میشه. باز تخت هاست، میشه که بگوین از طرف کی اینمی ها دمی جا مهیا شده و این وسایل آورده شده و گرفته شده؟
هیچ چیزا از این بلکلی ها سینه دکاندار آورده شده. نمیجا مانده که یک نفر به یک چای نان مخوره یک ساعت بشینه دهیم.
خدا چقدر سال میشه که در این باغ به صفت باغبان هستین و مسئولیت باغ داری؟
ولی ما 10 سال فکر نمی باغ هستیم که خواه هستیم، شب هم هستیم روز هم.
قبلا چطور در زمان جنگا این باغ چطور بود؟
خب این باغ پیش از جنگا یک ذره چی بود، خرابه بود، مردم میره اجاره داده بود، کسش کچالو میکاشته و گندم. بعد از اون که بازدازاتی شد این باغم، شاروالی جور کردیم، پارکایش گل شاندیم، چمندایش جور کردیم، این مرتبایش جور کردیم، باز آستا گلا را آوردیم از هر جای دیدم. در سال همی گل انمقه شده از دولت هست. این باغ بسیار سابقه است.
چقدر سال میشه از این
باغ؟ یعنی از دوران منالخان است این باغ.
در طول سالها زیادتر مردم اینجا که میاین در کدام فصل میاین بر میله؟
از این بار شروع میشه از بعد از ماه عمل نگه تا ماه میزان تا که خونک میشه.
خودت که مسئولیت باغبانی را دارید این باغ، در مورد این باغ معلومات بتین که کدام نوع درخت ها و کدام نوع گل هاست که زیادتر در اینجا دیده میشه؟
چهارمغز زیاد است، یک تعدادش بید است، پنجه چنار است، چند درخت نگه گل ها زیاد است، مرسل است، فلاک است، وانتری و جیره معنی چیز هم داره، خب زیادترش مرسل.
و در خود همی باغ عمومی که شما نام بردین، اینجا کدام نوع سرگرمی ها برای مردم، برای طفلا، برای کلانا دیده میشه و است؟
از کباب گرفته و تا کرایی و او مدنی و پیپسی و میرندا، هر چیزی که بخواهید ای باغ ای و طلا ای دکانه است.
زنده باشید. تشکر.
دوستان عزیز، با آگاهی از رنگ زندگی یک تن از باغبانان پغمان کابل میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب